بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی، حضار محترم، و خیلی خوشوقتم که دبیرخانه محترم هماهنگی گروه های معارف اسلامی و همچنین مدیریت محترم دانشگاه فرهنگیان استان زنجان همت کردند و این جلسه رو طراحی کردند. همچنین از اینکه تصویر و صدای جناب آقای دکتر صادق زاده و جناب آقای دکتر حسنی رو شنیدیم، قلباً خیلی خوشحالیم. آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای این دو استاد بزرگوار داریم و روز معلم و در واقع هفته معلم و گرامی داشت استاد رو هم به شکل ویژه به این دو بزرگوار و اساتید دیگه حاضر در جلسه هم تبریک عرض میکنیم. برای رعایت وقت من نکاتی رو با سرعت تقدیم میکنم. در ابتدا در مورد خود کتاب و مزایای کتاب نکاتی رو تقدیم میکنم. نکات مثبت متعدد این کتاب داره. خب این کتاب به نوعی فلسفه نگاری و بست ادبیات فلسفه تربیت رو به پیش برده. واقعا جای تقدیر داره. ما هرچه تلاش بیشتری بکنیم در حوزه بومی سازی و بست ادبیات فلسفه تربیت حتما مورد تقدیره. نکته دوم، پیش سازمان دهنده ای که مؤلف محترم هم فرمودن به خوبی طراحی شده در ساختار فصول. معمولا پیش سازمان دهنده ها حرفای خوبی توش زده شده، مگر فصل ششم که پیش سازمان دهنده اون به نظر من خیلی معمولی بوده. همچنین مؤخره هر فصل پرسش ها، کادر جنبندی، فعالیت های تکمیلی، منابع تکمیلی، اینها به خوبی و درست جانمایی شده. به نظرم کار خوبی شده، یعنی تجربه خوبی در فلسفه نگاری و بست ادبیات فلسفه تربیت در بازار دانش فلسفه تربیت شده. مؤخره فصول به نظرم جای تقدیر داره و نقاط مثبت کار هست. صفحه 186 فعالیت پایانی کتاب در نظر گرفته. این هم به نظرم ابداع خوبی بوده و جز نقاط برجسته کتاب هست. صفحه 14 مؤلفان محترم چگونگی یادگیری فلسفه تربیت مدرسه ای رو هم تشریح کردن. این هم این دو سه صفحه خیلی دو سه صفحه خوبی هست. تأکید مؤلفان در صفحه 14 بر گفتگو محوری، تأکیدشون به این که مدرس باید این کتاب رو به شکل گفتگو محور پیش ببره، این هم جز نقاط قوتیه به نظر من که تقریر مناسبی از این نحوه یادگیری فلسفه تربیت به شکل عام و فلسفه تربیت مدرسه‌ای به شکل خاص ارائه کردن. و هزاران نقطه مثبت دیگه که بالاخره من فرصت اون رو ندارم و واقعا جای تقدیر داره. همچنین اینجا پیشنهاد میدم خدمت دبیرخانه محترم گروه های معارف و تربیت اسلامی، به نظرم ما مستغنی از دوره های کارورزی اساتید این درس نیستیم، هرچند این درس با توضیحی که آقای دکتر عباسی گفتن تغییری کرده با ادغامش با درس اسناد، اما این مهارت گفتگو محوری و اینکه استاد دانشگاه فرهنگیان بتونه این درس رو به نحو گفتگو محور و نه به نحو روش سخنرانی پیش ببره، این به نظرم همچنان ارزش برگزاری دورهای توانمندسازی رو داره که اساتید مهارت برگزاری کلاس گفتگو محور درس فلسفه رو، هم درس فلسفه تربیت اسلامی هم درس فلسفه و اسناد رو پیدا بکنن. و این چند صفحه هم که اسپردم صفحه 14 به بعد تقریر قشنگی ارائه کرده و اگر استاد واقعا به اینا عمل بکنه حتما تحولی در واقع یادگیری رخ میده. و نکته پایانی این که اهداف ابتدای هر فصل هم به سطوح اولیه یادگیری محدود نشده. این باز دقت نظر مؤلفان رو میرسوند که هم از کاربرد، هم از نقد، هم از آفرینشگری، تحلیل، اینا جز اهداف سپرده شده. معمولا اهداف رو در همون سطوح اولیه یادگیری حفظ و فهم و اینها محدود میشه که این خطا در این کتاب رخ نداد و جای تشکر داره. به نظرم این کتاب میتونه سرآغاز بست ادبیات فلسفه تربیت جمهوری اسلامی باشه. تلاش دوم مؤلفان محترم هست و البته انتظار اینه که در گام‌های بعدی هم مؤلفان محترم هم دیگر فلسفه پژوهان مسئله مندی رو با گره‌گشایی از مسائل بومی روز آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران رو محل دقت قرار بدن و واقعا فیلسوفانه باید مثلا در مورد خصوصی سازی آموزش پرورش کتاب نوشت، باید فیلسوفانه در مورد کالایی سازی دانش کتاب نوشت و برای فردا نباید موکول کرد، باید فیلسوفانه مثلا معضلی به نام عدالت آموزشی و چند و چونش رو در سفت از سفت تا ستاد، از منظر حکمرانی آموزشی تا منظر مقررات گذاری و مسائل خرد صفی، باید فیلسوفانه در موردش کتاب نوشت و کار پژوهشی کرد که این کتاب میتونه مقدمه خوبی باشه. خب من به رسم ادب باز هم عذرخواهی میکنم در بیان نقاط کاستی ها، برخی اشکالاتی که من مطرح میکنم احتمالاً از روی استفهام بنده است، میخوام پرسش بکنم، برخی هم پیشنهاد میخوام ارائه بکنم و در واقع تقدیر کرده باشم از این زحمتی که مؤلفان محترم کشیدن و برخی هم احتمال داره که من خوب مطالعه نکردم کتاب رو یا در واقع دقت لازم رو نداشتم که حتما پاسخهای مؤلفان قانع کننده خواهد بود. خب اولین نکته، برخی اغلاط تایپی نابخشودنی، حالا من اصطلاح نابخشودنی عرض بکنم چون کتاب کتاب درسیه و شأن اساتید هم شأن بزرگی بوده، از این جهت میگم نابخشودنی. مثلا در پاورقی صفحه 99 100 27 51 کلمه آورده شد اومده، انگار مثلا مؤلف میخواسته به ناظر و ارزیاب بگه که این آورده شد، یعنی انگار یه کامنتی بوده ولی اون همچنان باقیه این پاورز این پرانتزه. یا اغلاط ویرایشی که باز در واقع دور از انتظاره، صفحه 18 181 184 68 وجود داره. همچنین باز در کتابنامه باز برخی خطاهای روش شناختی وجود داره، مثل صفحه 238 239 240 که از دست در رفته و قاعدتاً در چاپ‌های بعدی باید درست بشه. همچنین در ارجاعات و شیوه ارجاعات برخی ضعف‌ها وجود داره که باز چون کتاب کتاب درسیه و در واقع تلاش سترگی صورت گرفته، خیلی انتظار بالاست که اینها باید نباید می بود و مثال میزنم برخی ارجاعات ضعیف، مثلا صفحه 95 تعریف عام خاص مطلق رو به وبگاه دانشنامه رشد، اونم استخراج سال 89 ارجاع داده شده که خب سایت رشد بالاخره سایت معتبری نیست، ضمن این که خب این اصطلاح عام خاص مطلق خیلی حتی ارجاع هم نمیخواست اصلا، یعنی بالاخره آقای دکتر صادق زاده به عنوان کسی که منطق خوانده و صاحب نظر هست دیگه خیلی ارجاع هم نمیخواد. یا صفحه 157 ارجاع غیر مستقیم به نهج البلاغه داده شده، خب اینم ارجاع غیر مستقیم به کتابی که منبع اصلی ماست و در دسترس ماست خیلی صلاح نیست. یا صفحه 106 و 107 ارجاع داده نشده به عهد مالک اشتر، عهد مالک اشتر نهج البلاغه ارجاع داده نشده، یا به علامه جعفری ذکر شده ولی ارجاع داده نشده. یا در برخی موارد عدم رعایت وحدت رویه در شیوه ارجادهی رو میتونیم مشاهده بکنیم که مثلا صفحه 106 شیوه ارجای APA ازش تخطی شده و مثلا ارجای درون برون متنی ارجا داده شده صفحه 106. دو مورد مثلا نوشته کافی جلد دو مثلا یا گلستان باب اول، خب انتظار اینه که رعایت بشه. همچنین پاورقی 107 و 123. نکته بعدی، حالا اینا اشکالات ساختاری بوده، قابل چشم‌پوشی هم ممکنه باشه. نکته بعدی این که من برداشت خودم رو عنوان تیتر سخنم، تیتر اشکالم اینه که مؤلفان محترم در صفحه 2 ادعا فرمودن که ما هدفمون بازآرایی، بازنویسی و آموزشی سازی کتاب مبانی نظری است و کلمه تبیین رو هم روی ابتدای عنوان کتاب آوردن. من در این میخوام اندکی مناقشه بکنم. نکته اول، اساساً واژه تبیین تبیین نشده در کتاب. یعنی چی؟ بالاخره شرح نویسی مرسومه، هم در کتب ادبی، هم در کتب فلسفی، کتب فقهی وجود داشته، الان هم هست. این کتاب بالاخره شرح لفظیه، شرح آزاده، شرح مزجیه، تعلیقه از حاشیه است، چیه؟ علل قاعده چون مؤلفان محترم خودشون در واقع مؤلف بودن، میتونن شرح آزاد باشن. اما یه جاهایی میبینیم که عین عبارات کتاب مبانی نظری تکرار شده و این بالاخره چون مشخص نیست چجوری میخوان شرح بکنن، این عبارات تکرار شدن، دو پاراگراف، چهار پاراگراف در یک صفحه که من به تفصیل صفحاتش رو در آوردم، یعنی مقایسه کردم با کتاب مبانی نظری، این خیلی آزاردهنده است به نظر من و اصلا صلاح نیست. یعنی قرار بوده تبیین و شرحی صورت بگیره، حالا تعلیقه انتظار برش نیست، اما این کار نشده. یعنی ساختار فصول رو من خیلی قبول دارم، اما خود فصول محتوای درونی غیر از اون سه فصل که فرمودن تأسیسی است، به نظرم خیلی خوب از آب در نیومده. مثلا حتی صفحه 72 یه جا گفته شده در مباحث فلسفه تربیت بحث شده، مثلا انگار کپی شده از اون کتاب قبلی، حالا ممکنم نشده ولی این انتظار. نکته بعدی ذیل همین محور، در بومی سازی متن برای مخاطب دانشجو معلم به نظرم میشد کار بهتری کرد که به افق ذهنی دانشجو معلم مثال‌های مرتبط با فضای کلاس نزدیک‌تر. نکته بعدی به نظرم اهدافی که در صفحه 14 نوشته شده که ما می‌خوایم معلم، ببخشید دانشجو معلم به فلسفه ورزی منجر بشه این کتاب، نه فلسفه دانی و فلسفه خانی، به نظرم این خیلی قابل تردیده و این هدف در کتاب بهش دست پیدا نکردیم و این کتاب ما رو به فلسفه ورزی در واقع نمی کشانه. درسته اون مؤخره هر فصل کار خوبی شده، منم تایید میکنم، اما خود متن فصول برخیش عین عبارات مبانی نظریه و برخیش هم به نظرم جای تردید داره. حالا ممکنه من برداشتم برداشت نادرستی باشه. نکته بعدی، سوال بزرگی که مطرحه اینه که عبارت تربیت رسمی عمومی که در روی عنوان کتاب اومده، فقط رو عنوان اومده، اما پرانتز یعنی تربیت مدرسه‌ای در تمام کتاب و سرتیترها و تیترهای فرعی تربیت مدرسه‌ای اومده، در صورتی که تعبیر اسناد بالا دستی تربیت رسمی عمومیه. یه جایی توضیح داده نشده که بالاخره قضیه چیه، یعنی عنوان کتاب با محتوای کتاب از این جهت مطابق نیست. نکته بعدی در مورد فصل 3 هست. من وقتم داره به پایان میرسه متاسفانه. فصل 3 خب وارد نقد مدرسه در مغرب زمین شده، 4-5 گونه نقدها رو مطرح کرده و سپس از ضرورت تدوین فلسفه تربیت مدرسه‌ای با رویکرد بومی صفحه 55 صحبت کرده. اما من تعبیرم اینه که این فصل 3 یا یک وصله ناجور برای کتاب، چرا؟ چون ارتباطش با بعد خیلی آشکار نیست، یعنی فصول بعدی که میخواد نگاه بومی و نگاه اسلامی و نگاه فلسفه ایرانی اسلامی رو مطرح بکنه هیچ ارتباطی به انتقادات فصل قبل نداره. اگر مدرسه موجب تبعیض اجتماعی شده به زعم کارکردگرایان، اگر به زعم تضادگرایان، اگر موجب مثلا انتقادات فریره، ایلیچ، اگزیستانسیالیستا، اینا رو که مطرح کرده، تو فصول بعدی هیچ اشاره به این نقدها نشده. بنابراین یک وصله ناجوری این فصل 3 به نظر من هست، یا اینکه پیش‌داوری و دلزدگی برای دانشجو معلم ایجاد میکنه. دانشجو معلم در فصل 3 از انبوه مشکلات و آسیب‌ها و ناکارآمدی‌های تربیت مدرسه‌ای آگاه میشه در طیف‌های مختلف اندیشه، از فیلسوفان پست مدرن گرفته تا متفکرین تفکر انتقادی، متفکرین انتقادی تا مثلا برسه به جامعه شناسان کارکردگر. اما فصول بعدی که چیستی و چرایی و چگونگی رو از منظر فلسفه تربیت اسلامی تشریح میکنید، هیچ اشاره ای به اینکه خب حالا شما برای اینا چه راه حلی دارید نشده. بنابراین یا موجب پیش داوری و دلزدگی دانشجو معلم میشه فصل 3، یا واقعا وسته ناجوره و اساسا ارتباط معناداری با فصول بعدی خودش پیدا نکرده، یعنی هدفی که مؤلفان محترم داشتن خوب از آب در نیامده. این اشکال به فصل 2 هم با اندکی تسامح وارده. فصل 2 هم که مبتنی بر نزاع سنت و مدرنیته و دوگان و دوالیزم سنت و مدرنیته در واقع تأسیس مدرسه رو داره مطرح میکنه، باز به نظر میرسه که فصول بعدی که از چیستی، چرایی و چگونگی سخن میگه در واقع منقطع از اون هستش. یعنی در واقع ما اشکالاتی به ناکارآمدی مدرسه مطرح کردیم اما جوابش و راه حلاش رو با نگاه خودباورانه مطرح نکردیم. مطلب بعدی در صفحه 100 و حالا من اندکی وارد محتوا اگه بخوام بشم، ببخشید من چند دقیقه وقت اضافه تر میخوام، 15 دقیقه هم تمام شده. صفحه 135، صفحه 135 به نظرم یه نکته دقیقی رو شاید نوآورانه مؤلفان محترم وارد شدن، و اون این که ما وقتی اصول تربیتی که استخراج شده چگونه از اصول تربیتی استفاده کنیم. این در اکثر کتب فلسفه تربیت این بحث مطرح نشده، این نوآوریشه. یعنی حالا احتمالاً به دلیل ذهن اصولی و ذهن منطقی آقای دکتر صادق‌زاده و آقای دکتر حسنی این بحث وارد شده، اما به نظرم این بحث ناقصیه. یعنی شما اونجا میفرمایید که اصول فرعی رو و اصولی که تفریع میشن از اصول اصلی با معیارهایی باید در عمل معلم به کار بگیره. تا اینجا حرف درسته. این بحث بسیار کاملش ارجاع میدم به مطالعات اصول فقه. در علم اصول فقه بحث از تزاحمات و تعادل و تراجیح به تفصیل مطرح شده و آورده های بسیار زیادی برای این بحث داره. مثلا اونجا فرمودن که اولا دقیقا منقح نشده، اگر با نگاه اصولی این بحث مطرح می شده که قواعد عام یعنی اصول تربیتی رو معلم و مجری وقتی به کار می گیره در تشخیص مصادیق و در عملیاتی سازی اون احکام یعنی اصول تربیت ممکنه عند التزاحم اشکالاتی و در واقع درگیری های در مقام امتثال رخ بده. اینجا باید چی کار کرد؟ اولا تنقیح خود مسئله، خود موضوع اگر با اون ادبیات صورت می‌گرفته با نگاه به اون ادبیات دقیق‌تر می‌شده به لحاظ منطقی، و اینکه همه جا تزاحم‌های مستقر نیست و اگر هم مستقر باشه مثلا طرف اهم مقدمه. نکته بعدی تعبیر حد زدن رو، گفتن که اصول به همدیگه حد می‌زنن. خب این حرف درستی هست، در مقام امتثال حد نمی‌زنن بلکه در مقام جعل حد می‌زنن، که باز همون مکانیزم های تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و تخصص و اینها هستش. و الا حد تصدیقی به این معنا، این تعبیر شاید تعبیر دقیقی نباشه که اصول تربیت در مقام امتثال و عمل و عملیاتی سازی به همدیگه حد میزنن. این حد رو در یک گام عقبتر صورت میدن. خب من تقریبا عرضم رو جمع‌بندی بکنم و در واقع یه نکته در مورد فلسفیت این کتاب هم خواستم عرض بکنم، حتما قابل مناقشه است و پاسخهای مؤلفان محترم احتمالا قانع کننده خواهد بود. اسم کتاب فلسفه هست اما کتاب به فلسفه ورزی کمک خیلی زیادی نمی کنه، بلکه خود کتاب فلسفه خوانی است. دلیلش اینه که کتاب صرفاً مدعیات و به تعبیر خود کتاب آموزه ها و نظریه هایی که خودش استنباط مستنبطه و استنباط کرده رو در صفحه 16 مطرح داره میکنه. ادعاها رو داره مطرح میکنه اما از استدلال خبری نیست تقریبا. حالا نمیخوام خیلی کلی و در واقع غیر اخلاقی قضاوت بکنم، اکثرا اینجوریه اما یه جاهایی هم حاوی استدلال هست. حالا یه نکته دقیقی هم خیلی سریع عرض بکنم. در صفحه 16 مؤلف فرمود که ما به نحو برهان لمی روش شناسی ما و متدولوژی تفلسف فلسفی ما اینجا، تربیتی ما اینجا به نحو برهان لمیه. اشکال بزرگ این کتاب و البته کتاب مبانی نظری اینه که اگر به نحو برهان لمیه شما باید حد وسط شما آشکار باشه. حد وسط اگر واسطه در ثبوت باشه میشه برهان لمی، اگر فقط واسطه در اثبات باشه میشه برهان انی. تا اینجاش درست، شما میخواید برهان به نحو برهان لمی کار کنید. اما حد وسط شما خیلی جاها اصلا مشخص نیست. میفرمایید به پیوست مراجعه کند. خب خواننده دانشجویی که ما میدونیم وضعیتش چگونه است، برای اینکه حد وسط استدلال شما رو در کشف اصول تربیتی، مثلا در کشف ویژگی های اختصاصی و خاص مدرسه تربیت مدرسی در فصل 4، یا اهداف تربیت مدرسی در فصل 5، یا اصول تربیت مدرسی در فصل 6 که بفهمه، خودش بره تو پیوست ببینه. این به نظرم اشکال بزرگی که این اشکال به خود کتاب مبانی نظری هم به نظرم به لحاظ متدولوژیک وارده، که شما حد وسط استدلال هاتون دقیقا روشن نیست. ممکنه نتایجی که بهش رسیدید نتایجی باشه که روش اختلافی نباشه، ولی میگید ما بر اساس مبانی و مفروضاتمون داریم این حرف رو میزنیم. اما برای تصدیق، یک فیلسوف برای تصدیقش باید حد وسط شما رو بدونه، و حد وسطه که علت تصدیق نتایج استدلال شما خواهد بود. من عرضم رو تمام میکنم، خیلی تشکر میکنم و از بابت نکاتی که عرض کردم، و اگر در واقع جسارتی شده خدمت استاد صادق زاده و استاد حسنی، خیلی ممنونم از فرصتی که فراهم شده. آرزوی سلامتی دارم، انشالله خداوند طول عمر و سلامتی و بهروزی به استادان محترم عطا بکنه تا شاهد تألیفات مهمتری تو این زمینه باشیم. خیلی متشکرم.